ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 26 دی ماه سال 1394 برابر با 16 ژانویه سال 2016 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش‌های این بخش بشنوید آخرین اخبار رو از مراد ویسی.
با سلام. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که برای شرکت در نشست رفع تحریم ها وارد وین شده، روز شنبه با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا و جان کری وزیر امور خارجه آمریکا به طور جداگانه دیدار کرد. آقای ظریف همچنین در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران از برداشته شدن تحریم ها از امروز شنبه خبر داد. قرار است امروز پس از انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره اجرای تعهدات ایران، محمد جواد ظریف و فدریکا موگرینی در بیانیه مشترکی روز اجرای برجام را اعلام کنند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز با داشتن حکم اختیارات و مجوز کامل تایید برجام و رفع تحریم‌های ایران به وین سفر کرده است. منابع دیپلماتیک روز جمعه اعلام کردند که اتحادیه اروپا نیز آماده است تا بلافاصله پس از چراغ سبز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تحریم‌ها علیه ایران را لغو کند. در همین ارتباط خبرگزاری ایرنا به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد که همزمان با آزادی 4 تبعی دو تابعیتی از سوی ایران، آمریکا نیز روز شنبه 7 ایرانی را که در آن کشور زندانی بودند آزاد کرد. ایرنا اسامی این 7 تن را نادر مدانلو، بهرام مکانیک، خسرو افقعی، آرش قهرمان، تورج فریدی، نیما گلستانه و علی صابونچی اعلام کرده است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه نیز اسامی 4 ایرانی آمریکایی آزاد شده را جیسون رضاییان، سعید عابدینی، امیر حکمتی و نصرت الله خسروی اعلام کرده. همچنین مقامات آمریکا دقایقی پیش تایید کردند که یک آمریکایی دیگر که در ایران زندانی بود، جدای از 4 ایرانی آمریکایی زندانی شده آزاد شده است. به گزارش رویترز، نام فرد آزاد شده ماتیو تیروتیک و دانشجو اعلام شده است. پیش از این مقامات ایرانی خبری از بازداشت این فرد در ایران منتشر نکرده بودند. رویترز نیز روز شنبه به نقل از وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که 14 نفر از ایرانیانی که به درخواست پلیس آمریکا تحت تعقیب اینترپل پلیس بین‌الملل قرار داشتند، دیگر تحت تعقیب نخواهند بود. آمریکا به اتهام دور زدن تحریم‌ها خواستار بازداشت و استرداد این افراد به آمریکا شده بود. خبر دیگر این که عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی روز شنبه اعلام کرد که ایران برای خرید 114 فروند هواپیمای مسافربری با شرکت ایرباس به توافق رسیده است. این هواپیماها قرار است برای شرکت هما ایران ایر خریداری شوند. همچنین در آستانه آغاز اجرای برنامه جامع اقدام مشترک، شاخص کل بورس تهران در پایان معامله های روز شنبه 1344 واحد جهش داشت. و یک خبر داخلی، شبکه خبر تلویزیون ایران روز شنبه از عدم تایید صلاحیت 55% از نامزدهای شبکه خبر تلویزیون ایران روز شنبه از عدم تایید صلاحیت 55% از نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از سوی هیئت‌های نظارت استانی خبر داد. شبکه خبر به نقل از هیئت‌های نظارت شورای نگهبان اعلام کرد صلاحیت 30% نامزدها احراز نشده و صلاحیت 25% دیگر نیز رد شده است که در مجموع به معنای عدم تایید صلاحیت 55% نامزدها است. این گزارش همچنین از تایید صلاحیت 42% نامزدها خبر داده است. طبق قانون انتخابات نامزدهایی که صلاحیت آنها در این مرحله تایید نشده می توانند از شورای نگهبان تقاضای تجدید نظر در این تصمیم کنند. و خبر دیگر این که احمد جنتی دبیر شورای نگهبان روز شنبه با استعفای نجات الله ابراهیمیان سخنگوی این شورا مخالفت کرد. خبرگزاری فارس که این خبر را به نقل از روابط عمومی شورای نگهبان اعلام کرده، پیش از این از استعفای نجات الله ابراهیمیان خبر داده بود. تا تاینگ ون، رهبر حزب پیشروی دموکرات از احزاب مخالف تایوان، با پیروزی در انتخابات این کشور به عنوان اولین رئیس جمهوری زن در این کشور انتخاب شد. خانم تای در اولین موضع‌گیری رسمی خود پس از پیروزی به دولت چین هشدار داد و گفت که هر گونه دخالت در مسائل داخل این کشور به ضرر روابط دو جانبه خواهد بود. به گزارش خبرگزاری‌ها، اریک چو، کاندیدای حزب ملی مردم که هم‌اکنون قدرت را در این کشور در دست دارد، با اعلام خبر شکست این حزب از سمت خود به عنوان رهبر آن کناره‌گیری کرد.
سپاسگزارم. آخرین اخبار رو از مراد ویسی میشنیدید. البته این نکته رو هم باید همینجا بگم که همونطوری که در اخبار هم شنیدید، امروز وین مرکز توجه رسانه هاست و همه منتظر اعلام گزارش از آژانس بین المللی انرژی اتمی هستند درباره تکمیل تعهدات هسته ای ایران، چرا که بعد از این گزارش آمریکا و اتحادیه اروپا و سازمان ملل بلافاصله اقدام به لغو تحریم های هسته ای ایران خواهند کرد. و این نکته رو لازم هست که اینجا یادآوری کنم که به محض انتشار این گزارش، رادیو فردا به طور زنده ابعاد مختلف این رویداد رو با تحلیلگرا در میان خواهد گذاشت. اما با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. توافق هسته‌ای چه تأثیری در عرصه سیاست داخلی ایران خواهد داشت؟
این توافق نزدیکی بین دولت آقای روحانی و آقای خامنه‌ای رو افزایش خواهد داد.
نگاهی به پیشینه مذاکرات هسته‌ای و توافق برجام می‌خواهیم کرد. و هیئت‌های نظارت بر انتخابات مجلس، شمار زیادی از داوطلبان نامزدی در این انتخابات را رد صلاحیت کردند.
به نظر می‌رسد که یک نوع عملگرایی و واقع‌گرایی در لایه‌های مختلف اصلاح طلبان گسترش پیدا کرده.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. آیا رفع تحریم‌های ایران بعد از توافق هسته ایران با قدرت‌های جهانی تأثیری در عرصه سیاست داخلی ایران خواهد داشت؟ وحید پوراستاد در همین زمینه گفتگوی داشته با علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی ساکن لندن، و ابتدا از او درباره تأثیرات رفع تحریم‌ها بر دولت حسن روحانی پرسیده.
رفع تحریم‌ها یک موفقیت سیاسی بزرگ برای دولت آقای روحانی محسوب میشه و به این دلیل که او تونسته یک وعده مهم انتخاباتی، یعنی در واقع مهمترین وعده انتخاباتی خودش رو عمل بکنه، نگرانی‌ها درباره اینکه او موفق نشه برنامه‌اش رو پیش ببره کمتر میشه، استقبال عمومی از دولت او افزایش پیدا خواهد کرد و از نظر اقتصادی هم فعال شدن گروهی که از نظر اقتصادی از برداشتن تحریم‌ها بهره خواهد برد، به شکل گیری یک طبقه اجتماعی یا گروه اجتماعی که به حامیان درجه اول دولت آقای روحانی تبدیل خواهند شد کمک خواهد.
آقای رمضان‌پور، اتفاقا سوال من به همین برمیگرده. تا قبل از این دولت آقای روحانی گفته میشد از یک پایگاه اجتماعی برخوردار نیست. آیا این مسئله حالا رفع تحریم ها به دولت آقای روحانی کمک میکنه که یک پشتوانه مردمی یا یک پایگاه اجتماعی هم او برای خودش بتونه داشته باشه؟
البته من موافق نیستم که دولت آقای روحانی اصلا پشتیبانی اجتماعی نداشت، ولی به هر حال پشتیبانی اجتماعی از دولت آقای روحانی ترکیبی بود از پشتیبانی از میانه روها و اصلاح طلبان، ولی الان میتونیم بگیم که او موفق خواهد شد گروه اجتماعی خاصی رو که به طور مشخص حامی برنامه های او هستند شکل بده در جامعه و به هر حال پشتیبانی اجتماعی از او افزایش پیدا خواهد کرد.
آقای رمضان‌پور، میخوام نگاهی داشته باشیم به نوع تعامل و رابطه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با دولت آقای روحانی، چون آقای خامنه ای قبل از شروع مذاکرات گفته بود من امیدی به حل این مذاکرات ندارم. حالا ما میبینیم که بعد از 2 سال دولت آقای روحانی موفق شده که تحریم ها رو لغو بکنه. حالا چه تعاملی بین دولت آقای روحانی و آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ممکنه شکل بگیره؟
البته من فکر میکنم که اون ابراز نگرانی هایی که آقای خامنه ای میکرد در مورد که ممکن مذاکرات به نتیجه نرسه، بیشتر جنبه منفی مذاکرات بود که به هر حال در چانه زنی میخواست از اون بهره بگیره، وگرنه شروع شدن مذاکرات بدون خواست آقای خامنه ای امکان پذیر نبود، رسیدن به توافق بدون خواست آقای خامنه ای امکان پذیر نبود، اگرچه اون نمیتونست بدون واسطه ای به عنوان آقای روحانی و جنایی که آقای روحانی بر سر کار آورد این فرایند رو پیش ببره، برای اینکه تندروها نمیتونستن عامل در واقع این توافق باشن. بنابراین من فکر میکنم که این توافق نزدیکی بین دولت آقای روحانی و آقای خامنه ای رو افزایش خواهد داد، برای اینکه هر دو به این نتیجه رسیدن که شرایط سخت اقتصادی که ایران با اون مواجه هست ایجاب میکنه که اونها به دستاوردهای این توافق تکیه بکنن برای حل بحرانهایی که جمهوری اسلامی با اون روبرو هست.
گفتگوی وحید پوراستاد رو میشنوید با علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی ساکن لندن، درباره تأثیر رفع تحریم‌های ایران بعد از توافق هسته ایران بر دولت حسن روحانی. اما اگر که مایل باشید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو در این باره با ما در میان بگذارید، شماره تلفن پیامگیر ما هست 2042-02-2112-2112. میتونید روی صفحه فیسبوک ما هم نظراتتون رو بگذارید به آدرس www.facebook.com/radio.farda. اما در ادامه اخبار هسته‌ای و احتمالاً انتشار گزارش آژانس اتمی، هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا روی خط تلفن با ماست، خبرنگاری که از ابتدا مذاکرات هسته‌ای رو دنبال می‌کرده، امروز البته در پراگ هست. هانا، اول به ما درباره روندی که تا به امروز منتهی به روز اجرای توافق هسته‌ای شده که احتمالاً امروز و فردا خواهد بود، یک مروری به این روند بکن.
بله نوشین، همونطور که گفتی به نظر میاد که همچنان این ساعت‌های انتظار و صبری که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم در توییترش ساعتی پیش نوشته بود ادامه داره، ساعت‌هایی که ما رو برسونه به اجرای توافق هسته‌ای که در تیر ماه به دست آمد. اما این روند طولانی‌تری است، بیش از 12 سال مذاکره بود در جریان بین ایران و قدرت‌های جهانی، ایران که با ابتدا با سه کشور اروپایی مذاکره میکرد، پس از چندی آمریکا وارد جریان این مذاکرات شد، اما قسمت مهمی که ایران و گروه 5 به علاوه 1 پیش بردند در قالب مذاکرات هسته‌ای رو شاید بشه در 20 چند ماه گذشته خلاصه کرد، زمانی که دولت حسن روحانی بر سر کار آمد و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هدایت تیم هسته‌ای ایران رو بر عهده گرفت. ما شاهد مقاطع بسیار تأثیرگذاری در این روند بودیم، روندی که از توافق اولیه ژنو در سال 2013 آغاز شد، توافق اولیه‌ای که پس از اون ایران و گروه 5 به علاوه 1 راه رو باز کردن برای گفتگوهایی که به این توافقی که حال ما منتظر اجرای اون هستیم انجامید. اما یک چیز رو فکر می‌کنم تحلیلگران موافق باشن با اون و اون این است که وقتی که ایران و آمریکا به صورت دو جانبه گفتگوها رو شروع کردن، وزرای خارجه ایران و آمریکا گفتگوها رو پیش بردن، ما کار سریعتری دیدیم در راستای پیش برده دستیابی به این توافق. توافق در تیر ماه به دست آمد، اما این پایان کار نبود، همونطور که میبینیم همچنان هم این روند ادامه داره. تا ساعت پایانی شب گذشته مذاکره کنندگان دو طرف همچنان در حال گفتگو بودن درباره اینکه این اجرای توافق چگونه انجام بشه. با تحولاتی که امروز شاهد اون بودیم، حال میبینیم که حتی آزادی زندانیانی که بین ایران و آمریکا انجام شده بخشی از این روند بوده و مطمئنن اتفاقاتی که برای برنامه هسته ایران و تحولاتی که برنامه هسته ایران پیش برد در این ماه‌ها در جوانب مختلفی که توافق کرده بود در تیر ماه و باید این کارها رو انجام میداد، یکی دیگر از مقاطع خیلی مهمی که میشه به اون اشاره کرد، اتفاقی است که شب گذشته هم ما با هم در این باره صحبت میکردیم و اون ماه گذشته اتفاق افتاد، بسته شدن پرونده جنبه احتمالاً نظامی برنامه هسته ایران یا همون چیزی که به عنوان PMD ما میشناسیم در وینی که حال انقدر تب و تاب در اون در جریان هست، ما شاهد بودیم که پرونده PMD ایران بسته شد و اونجا بود که راه باز شد برای به اجرا در آمدن این توافق هسته ای.
حالا از زمانی که توافق هسته‌ای انجام شد، ایران دست به چه اقداماتی زد تا به امروز کشیده شد؟
بله، این روند مهمی است به این جهت که مقاطع مختلفی داشت. چه زمانی که ما در طول ماه‌های گذشته از تیر ماه تا کنون خبرهایی از ایران منتشر شد درباره جمع‌آوری سانتریفیوژها که ایران باید میزان اونها رو کاهش میداد، اتفاقی که در تأسیسات آب سنگین عراق افتاد و خارج کردن قلب راکتور آب سنگین عراق و تبدیل اون به یک تأسیساتی که اون پلوتونیومی که جامعه بین المللی نگران اون بود که میتونه برای استفاده در تولید سلاح هسته‌ای استفاده بشه، حال این اتفاق دیگه نمیفته با خارج شدن قلب راکتور عراق که خبرش رو ما در روزهای گذشته داشتیم. همچنین انتقال اورانیومی که ایران غنی میکرد در مقطعی در سالهای گذشته، ایران اون رو تا سطح 20% داشت غنی میکرد، پس از اون کاهش داد، پس از توافق اولیه ژنو این روند کاهش یافت، میزان غنیسازی اورانیوم و این اورانیوم غنی شده ذخیره اون بر مبنای توافقی که ایران و گروه 5 علاوه کردن میزانش تا سطح 300 کیلوگرم کاهش پیدا کرد. ما میدونیم که میزانش حدود 8-9 تن بود. این رو ایران از بعد از توافق قبول کرد که این میزان رو کاهش بده، از کشور خارج بکنه. خبرهایی داشتیم مبنی بر اینکه بخشی از این اورانیوم حتی فروخته شده و در قبال اون کیک زرد درسیم کرد. به هر حال اتفاقات بسیار فنی اتفاق افتاده، کارشناسان بیشماری در این روند فعال بودند، کار میکردند برای تأسیسات عراق. توافقی بین ایران، چین و آمریکا و سایر کشورهای 5 علاوه 1 اتفاق افتاد. در نتیجه این بخش فنی ماجرا بسیار بخش مهمی است، اما از اون طرف اون چیزی که ایران منتظر اون هست که در ساعت‌های پیش رو اتفاق بیفته، رفع تحریم‌های بین‌المللی است که برای اون هم کارهای فنی بیشماری انجام شد، دستورالعمل‌هایی برای اون از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا، شورای امنیت سازمان ملل متحد منتشر شد و همه اینها منتظر گزارشی است که حال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید اون رو منتشر کنه، بگه که ایران به تعهداتش عمل کرده، تعهداتی که در این ماه‌ها داشته، اقداماتی رو براش انجام میداده و پس از اون بگیم که توافق اجرایی شده.
حالا در آستانه اعلام اجرای توافق خبری هم منتشر شد که خب خیلی پرسر و صدا بود به خودی خود و اون مبادله و آزادی زندانیان دو طرف بود، یعنی هم ایران و هم آمریکا هر کدوم چند تا زندانی، مثلا آمریکا چند تا زندانی ایرانی و ایران هم چند تا زندانی آمریکایی ایرانی رو آزاد کردش. پشت این آزادی ها توی که مذاکرات رو دنبال کردی، چه صحبت هایی در حاشیه مذاکرات شنیده بودی؟
در طول دوران مذاکرات، خصوصا مذاکرات دو جانبه‌ای که بین مقام‌های ارشد ایران و آمریکا انجام می‌شد، طرف ایرانی به صورت خیلی مداوم این موضوع رو مسکوت گذاشته بود، اما طرف آمریکایی خصوصا جان کری به دلیل اینکه باید پاسخگوی کنگره آمریکا و افکار عمومی آمریکا در زمینه زندانیان ایرانی آمریکایی می‌بود، بسیار در این باره صحبت کرده بود، گفته بود که ما هر بار که با طرف ایرانی دیدار میکنیم درباره موضوع زندانیان صحبت میکنیم و از ایران میخواییم که اینها رو آزاد بکنن. حال این اتفاق افتاده. در روزی که ما پشت سر گذاشتیم، خبر آزادی این افراد و تبادل این زندانیان منتشر شده. جزئیات اندکی هم درباره این موضوع آمده بیرون، مبنی بر اینکه مثلا کشور سوئیس، یک مقام وزارت خارجه آمریکا، تشکر کرده از تلاش هایی که سوئیس، به هر حال ما میدونیم که سوئیس حافظ منافع آمریکا در ایران هست، چه نقشی رو ایفا کرده. گفتگوهایی که در این زمینه در ژنو انجام میشده در تمام این ماهایی که ما خبر نداشتیم از اون که این گفتگوها انجام میشده برای آزادی این افراد و تلاشهایی که در این زمینه میشده و حال اتفاق افتاده. از سوی ایران تنها صحبتی که مطرح میشد این بود که چه در مورد زندانیان و چه در مورد مسائل منطقه‌ای خصوصا صحبت هایی که میشد، دیپلمات های ایرانی معمولا به این موضوع اکتفا میکردند که مسلما وقتی که چند دیپلمات در یک اتاق مذاکره هستند و درباره یک موضوع خاص که مشخصا موضوع هسته‌ای صحبت میکنن، مسائل دیگری هم مطرح میشه، اما این رو طرف مقابل مطرح میکرده. حال ما میدونیم که ایران و آمریکا در این زمینه صحبت‌های عمیق‌تری میکردن که حال به آزادی چند زندانی ایرانی آمریکایی چه از سوی ایران و چه از سوی آمریکا منجر شده.
دقیقاً همینطوره، همینطور که تو گفتی هانا، خبرگزاری صدا و سیما هم به نقل از غلامعلی خوشرو نماینده ایران گفته که یک سالی طول کشیده این صحبت ها برای مبادله زندانیان، اما همونطور که تو اشاره کردی خب مسکوت گذاشته شده بودند. اتفاقا آقای خوشرو هم گفته که سوئیس به عنوان دولت تسهیل کننده بوده در این زمینه و اینکه از طرف آمریکا چند بار وکلای زندانیا و خانواده هاشون تماس گرفتند و به هر حال اون چه که اون انگیزه ای رو که آقای خوشرو بهش اشاره کرده اقدامات انسان دوستانه بوده. متشکرم از هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا که نگاهی داشت بر آنچه که در مذاکرات هسته‌ای تا به امروز گذشته.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
آخرین اخبار دهمین دوره انتخابات مجلس نشان از این می‌دهد که هیئت‌های نظارت بر انتخابات به طور گسترده‌ای نامزدهای انتخابات را رد صلاحیت کردند. در این زمینه بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی وارد یکی از بخش‌های حساس خود شده. هیئت‌های نظارت بر انتخابات بررسی صلاحیت‌ها را به پایان رساندند و اخبار غیررسمی نشان از رد صلاحیت گسترده چهره‌های شاخص اصلاح طلب را می‌دهد. خبرگزاری تسنیم در همین زمینه به نقل از منابع غیررسمی خبر داده که تنها صلاحیت حدود یک سوم از ثبت نام کنندگان در انتخابات مجلس شورای اسلامی تایید شده است. هیئت‌های اجرایی از سوی هیئت‌های نظارت و شورای نگهبان و همچنین برخی از رسانه‌های اصولگرا متهم به این هستند که نامزدهای انتخابات را به صورت فرعی تایید صلاحیت کردند. صدای سیامک رهپیک، سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات:
دلایل گوناگونی وجود داره که مستند قانونیش اعلام خواهد شد به افراد که به چه مستند قانونی در واقع شرایط رو تحصیل و احراز نکردن. به طور مثال عرض میکنم بخشش مربوط میشه به محکومیت‌های قضایی، بخشش مربوط میشه به گزارش‌هایی که دستگاه‌های امنیتی دادند نسبت به اشخاص.
با وجود این، محمد حسین مقیمی رئیس ستاد انتخابات کشور روز شنبه در نشستی با خبرنگاران با اشاره به اینکه بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های اجرایی به صورت قانونی انجام شده گفت: ما بیش از 12,000 پرونده به دادستانی کل فرستادیم که دادستانی اعلام کرده 763 نفر دارای سابقه محکومیت هستند و بیش از 11,000 نفر نیز هیچ سابقه ای ندارند. رئیس ستاد انتخابات کشور همچنین اتهام تایید صلاحیت فدعی نامزدها را از سوی هیئت‌های اجرایی رد کرد. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن آلمان:
رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران و اصولگرایان از خبرگزاری تسنیم هیئت‌های اجرایی را متهم کردند که به گزارش مراجع نظارتی هیچ توجهی نکردند و حتی افرادی را تایید کردند که سابقه عضویت در گروه‌های ضد انقلاب، مشارکت در قتل، زنای محسنه، زنا با بستگان و محارم و اخلال در نظم عمومی را داشتند. از سوی دیگر برخی از اصولگرایان از جمله محمد حسین نجات، معاون فرهنگی سپاه پاسداران، هیئت‌های نظارت را متهم کردند که وظایف خودشون به درست درستی انجام ندادن و شورای نگهبان مجبور افراد زیادی رو رد صلاحیت کنه و قطعا افراد زیادی در مرحله دوم ریزش پیدا خواهند کرد و طبیعتا شورای نگهبان انتظار داره که هیئت‌های اجرایی علاوه بر مراجع نظارتی خودشون هم برخی افراد را بر اساس تحقیقات یا موارد دیگه رد صلاحیت بکنن. اما در مقابل دولت و وزارت کشور اعلام کردن که تنها بر اساس گزارش‌های مستند مراجع نظارتی افراد رد صلاحیت خواهند کرد و در میان برخوردهای مانند تحقیقات محلی یا برخوردهای سلیقه سیاسی نخواهند داشت.
در روزهای گذشته اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه شاید بعضی رد صلاحیت شوند از نامزدهای رد صلاحیت خواست ناراحت نشوند، زیرا به تعبیر آقای رفسنجانی در سالهای اخیر تاریخ ثابت کرده که خداوند هیچ وقت نمیگذارد حق مظلوم پایمال شود. در هفته‌های گذشته عبدالله نوری از چهره‌های شاخص اصلاح طلب نیز درباره نحوه مواجهه با رد صلاحیت‌های احتمالی اصلاح طلبان گفته بود: اصلاح طلبان باز هم نباید عقب نشینی کنند و با افرادی که تایید می‌شوند باید شرکت کنند تا کشور از مجلس مناسب تری برخوردار شود. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس:
به نظر میرسه که یک عزم تقریبا گسترده پیدا شده در لایه‌های مختلف اصلاح طلبی، البته نه همه اصلاح طلبان، که ناظر به این هستش که تا حد امکان مجلس آتی رو از طیف‌های اقتدارگرا و به خصوص پاندروهای جناح راست خالی‌تر کنند. بر این مبنا لایه‌های مختلف اصلاح طلبی به این نتیجه رسیدن که هرچه مجلسی به تعبیر کارآمدتر و خالی از گرایش‌های افراطی وجود داشته باشه، این کف مطالبات اصلاح طلبان رو تامین میکنه. به همین خاطر هستش که از آقای تاجزاده که الان در زندان هست تاکید میکنه که برای ممانعت از ورود افراطی ها و تندروها باید در انتخابات به نفع میانه روها وارد عمل شد و حتی آقای شکوری را دبیرکل حزب اتحاد ملت هم تاکید میکنه که حتی اگر نامزد اصلاح طلبی نداشته باشیم از افراد مستقل و میانه رو حمایت میکنه و به نظر میرسه که یک نوع عملگرایی و واقع گرایی در لایه‌های مختلف اصلاح طلبان گسترش پیدا کرده. اما من تأکید میکنم که این تمامی لایه‌های اصلاح طلبی رو در بر نمیگیره.
علی شکوری راد، دبیر کل حزب اصلاح طلب اتحاد ملت ایران اسلامی، روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت اخبار نگران کننده ای در رابطه با رد صلاحیت ها شنیده می شود، اما با وجود این او تاکید کرد قهر مردم از صندوق های رای نتیجه نخواهد داشت و به تعبیر او اتفاق نظر اصلاح طلبان بر اساس تجربه های پیشین بر این است که در شرایط حاضر پیمودن مسیر انتخابات تا انتها بهترین گزینه است.
گزارش وحید پور استاد رو میشنیدید. اما در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده آخرین اخبار باشید از مراد ویسی.
با سلام. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که برای شرکت در نشست رفع تحریم‌ها وارد وین شده، امروز شنبه با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و جان کری وزیر امور خارجه آمریکا به طور جداگانه دیدار کرد. آقای ظریف همچنین در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران از برداشته شدن تحریم‌ها از امروز شنبه خبر داد. قرار است امروز پس از انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره اجرای تعهدات ایران، محمد جواد ظریف و فدریکا موگرینی در بیانیه مشترکی روز اجرای برجام را اعلام کنند. از سوی دیگر ایران اعلام کرد همزمان با آزادی 4 تبعه دو تابعیتی از سوی ایران، آمریکا نیز روز شنبه 7 ایرانی را که در آن کشور زندانی بودند آزاد کرده است. اسامی این 7 تن نادر مدانلو، بهرام مکانیک، خسرو افقهی، آرش قهرمان، تورج فریدی، نیما گلستانه و علی صابونچی اعلام شده است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه نیز اسامی 4 ایرانی آمریکایی آزاد شده را جیسون رضاییان، سعید عابدینی، امیر حکمتی و نصرت الله خسروی اعلام کرده است. مقامات آمریکا امروز همچنین تایید کردند که یک آمریکایی دیگر که در ایران زندانی بود، جدای از 4 ایرانی آمریکایی زندانی شده، آزاد شده است. به گزارش رویترز نام فرد آزاد شده ماتیو تیروتیک و دانشجو اعلام شده است. پیش از این مقامات ایران خبری از بازداشت این فرد در ایران منتشر نکرده بودند. رویترز روز شنبه همچنین به نقل از وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که 14 نفر از ایرانیانی که به درخواست پلیس آمریکا تحت تعقیب اینترپل پلیس بین‌الملل قرار داشتند دیگر تحت تعقیب نخواهند بود. آمریکا به اتهام دور زدن تحریم ها خواستار بازداشت و استرداد این افراد شده بود. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی روز شنبه اعلام کرد که ایران برای خرید 114 فروند هواپیمای مسافربری با شرکت ایرباس به توافق رسیده است. این هواپیماها قرار است برای شرکت هما ایران ایر خریداری شوند. اعلام خبر توافق ایران و ایرباس برای خرید 114 فروند هواپیما در حالی است که روزنامه یو اس تودی نیوز نیز گزارش داده که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا طی فرمانی مجوز فروش هواپیماهای مسافربری به ایران را صادر کرده است. و خبر دیگر این که در آستانه آغاز اجرای برنامه جامع اقدام مشترک، شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات روز شنبه 1344 واحد افزایش داشت و به 64860 رسید. و یک خبر هم راجع به انتخابات در ایران. شبکه خبر تلویزیون ایران روز شنبه از عدم تایید صلاحیت 55% از نامزدهای انتخابات مجلس از سوی هیئت‌های نظارت استانی خبر داد. شبکه خبر به نقل از هیئت‌های نظارت اعلام کرد صلاحیت 30% نامزدها احراز نشده و